حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك توغاً وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معادل لأعدائكم موالٍ لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى صلوات الله عليكم يا موالي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصين السلام عليك يا باقر علم النبي السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين
یأس خنده داره چرا یأس خنده داره آدم که مایوس میشه یه ادعای بی خودی داره میکنه یعنی من میدونم که هیچ حادثه‌ای رو خوبی رخ نمیده از کجا میدونی این مشو نومید چون واقف نیی از سر غیب از سر غیب واقفی که نیستی پس نمیتونی نومید بشی این مشو نومید چون واقف نیی از سر غیب باشدن در پرده بازی های پنهان غم بخور تناسب نداره یأس با ما بلا تیأس من روح الله نمیبینی که این عالم چه خبره میبینی خاک رو صد هزاران هزار صورت های بدی میآفرینند چه نگرانی داری در عالم
به جز تو در همه عالم دیگر دلبر نمیدارم به جز تو در همه گیتی دیگر جانان نمیدارم
رود می خروشد و نام تو را می خواند، کوه می ایستد و نام بلندت را پژواک می دهد و من دلبسته بر آسمان رحمتت خیره بر دریای گسترده نعمات الهیت بر سر قرار عاشقی سراپا یاد تو می شوم.
چه باشد این گران جانی، چه باشد این گران جانی. یکی لحظه قلندر شد، یکی لحظه قلندر شد، قلندر را مسخر شد، سمندر شد، سمندر شد، در آتش رو به آسانی، در آتش رو به آسانی، سمندر شد، سمندر شد، در آتش رو به آسانی، در آتش رو به سمندر شو، سمندر شو، در آتش رو به آسانی، در آتش رو به آسانی. در آتش رو، در آتش رو، در آتش دان ما خوش رو، در آتش رو، در آتش رو، در آتش دان ما خوش رو، که آتش با خلیل ما کند رسم گلستانی، که آتش با خلیل ما کند رسم گلستانی، کند رسم گلستانی. نمیدانی که خار ما بود شاهنشه گل، نمیدانی که خار ما بود شاهنشه گل، نمیدانی که کفر ما بود جان مسلمانی. منم مخمور مست تو، قدح خواهم ز دست تو، منم مخمور مست تو، قدح خواهم ز دست تو، قدح از دست تو خوشتر، که می جان از دو تو جانی، که می جان از دو تو جانی، قدح از دست تو خوشتر، که می جان از دو تو جانی، که می جان از دو تو جانی،
قدح از دست تو خوشتر، که می جان از دو تو جانی، که می جان از دو تو جانی، قدح از دست تو خوشتر، که می جان از دو تو جانی.
قرار بندگی را تقدیمتان میکنم از مشهد مقدس و از رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشویم با کارشناس محترم برنامه استاد شمشیری.
چی کار کنیم آرامش پیدا کنیم؟ عده‌ای سوال میکنن چرا؟ بعضیا خطا میکنن، ظلم میکنن، بدی میکنن، اما هیچ بلایی نمیبینن. پاسخ این بزرگواران سوره مبارکه هود آیه 104 هست. خدای حکیم می‌فرماید و ما نؤخره الا لأجل معدود. من به اینها مهلت میدم، اینم لطف خداست. این هم محبت‌های الهی که همه رو دوست داره. اشتباه کردی، ناامید نشو، توبه کن، بیاد بگه یا تواب خدا ما رو ببخش، اشتباه کردیم. این تواضع عزت میاره. میفرماید بعضیا توبه میکنن سعید و سعادتمند میشن، بعضیا توبه نمیکنن شقی میشن، شقاوت و ظلمشو بیشتر میشه. میگه اینها جایگاهش جهنمه، این مهلت هم به اینها میده که بفهمن، درک کنن، توبه کنن، نمی کنن. اینها خودشون رو به ذلت میندازن. ظلم کردی، توبه کن، معذرت خواهی کن، جبران کن. ظلم خیلی گناه بزرگیه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا ظالمین رو هدایت نمیکنه. بنابراین چرا خدا مهلت میده؟ این لطف الهی است، این دائما لطف خداست. بنابراین از خدا بخوایم این آیه 104 سوره هود رو همه عمل کنیم. مهلتی که خدا به ما داد از این فرصت طلایی استفاده کنیم و همه رو نجات بدیم. با صلوات و
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
چتر حمایت حضرت عشق بر سرتان همیشگی. با آخرین خط از دلنوشته امروز برنامه قرار بندگی رسیدیم. با امید داشتن فرداهایی سرشار از دلخوشی و سلامتی، روز خوش، خداحافظ.
قلم موی اراده را بردار، آغشته به رنگ عشق کن، رنگ تازه بزن بر بوم زندگی، تا جان بگیرد طرح‌های آرزوهای قشنگت. سلام، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام عزیزان و ارجمندان برنامه رازهای زندگی، باعث افتخار است که در خدمتتان هستیم. خوبان همراه، امروز قصد داریم با شما درباره بدگمانی صحبت کنیم، صفت نکوهیده‌ای که خداوند بارها در قرآن کریم به آن اشاره داشته است. خداوند در آیه 12 سوره مبارکه حجرات می‌فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. و در جای دیگر آیه 12 سوره مبارکه فتح می فرماید: گمان بد بردید و شما قومی بودید به هلاکت رسیده. امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز در روایت می فرمایند: آن کس که گمان خود را نیکو نکند و بدبین باشد، از هر کسی وحشت می کند. حجت الاسلام محمدی.
در این که ان بعض از زن اسمون در قرآن داریم که بعضی از سوء زنها گناه هست که تردید نیست، و سوء زن به خدا هم از گناهان کبیره که از چنانچه قنوط از رحمت خدا، ناامیدی از رحمت خدا از گناهان کبیره، سوء زن به خدا هم از گناهان کبیره. پس اصل این که سوء زن بده، غالبا زنهای بد گناهان، تردید درش نیست. منشأش هم غالبا جهله، این که انسان از حقایق آگاه نیست، مثلا نمیدونه طرف چه کار داره میکنه، چقدر بهش محبت داره، این حرفش برای چی بود، این باعث سوء زن میشه. اصلش از جهل سرچشمه میگیره، ولی شیطان همین وسط میاد و شروع میکنه وسوسه کردن و ذهن انسان رو منحرف کردن. مطلب بعد این که اگر ما در محیط دینی و در محیط اسلامی هستیم، اصل حسن ظنه تا خلافش ثابت بشه. مثلا او حرفی زد که بوی مثلا دشمنی ازش می آمد، ما باید اون رو حمله بر دوستی بکنیم و بگیم من متوجه نشدم، سوء تفاهم. در محیط ایمانی اصل بر حسن ظن است تا خلافش ثابت بشه. در محیط غیر ایمانی اصل سوء ظن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اما در جامعه خودمون نسبت به مؤمنین خودمون اصل اینه که هر کاری میکنن، هر حرفی که میگن، اون حتما خیر ما رو میخواد و با ما دشمنی نداره و بعدی توش نیست، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، اون وقت دیگه نمیشه. من این نکته رو بیشتر توضیح بدم. تو همه کارهای تربیتی، تو هر رذیله اخلاقی و در هر فضیلتی، برای اینکه انسان فضیلتی رو در نفس خودش ایجاد کنه یا رذیله از بین ببره، دو گام باید برداره. اول در بعد نظر باید نظرش نسبت به اون چیز اصلاح بشه. مثلا باید اون آثار بد سوء زن رو از آیات، روایات، داستانها، علم و از راه‌های مختلف آثار سوء زن رو بدونه، نظرش نسبت به سوء زن به شدت منفی بشه. این گام اوله. گام دوم باید عملا وارد بشه، یعنی باید عملش تغییر کنه. برای تغییر در عمل انسان باید برخلاف سوء زنش عمل کنه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
دوستان عزیز، منظور از گمان بد همان فکر بد است. بدگمانی یکی از صفات بداخلاقی است که در دین اسلام و در قرآن کریم به شدت از آن نهی شده است. در واقع این صفت بد و زشت نتیجه ترس و ضعف انسان است و گاهی که انسان نمیتواند با دیگران مقابله کند، با فکر و گمان بد روی می آورد. ما در تعامل متقابل با دیگران هستیم. اگر خوب درباره آنها فکر کنیم، آنها نیز با ما خوب خواهند بود، و اگر بد درباره آنها گمان کنیم، آنها نیز با ما بد خواهند بود. نه تنها در مورد خداوند، که در مورد مخلوقات خداوند هم حق نداریم بدبین و منفی نگر باشیم، و اگر غیر از آن باشد، هستی در برابر ما تیره و تار می شود. افراد بدبین و منفی نگر حتی با خود نیز مشکل دارند و به زمین و زمان بد و بیراه می گویند، اما نمی دانند که دنیا با انسان معامله متقابل می کند. اگر بخندید و روی شما می خندند، و اگر چین بر ابرو اندازید، او هم در مقابل شما ابرو در هم می کشد. اگر مهربان و صمیمی باشید، در اطراف خود مردمی را می بینید که همه شما را دوست می دارند و در گنجینه دلها را بر رویتان باز می کند. دوستان عزیز، خداوند در آیه 23 سوره مبارکه فصلت می فرماید: و همین گمان باطل شما درباره خدا بود که موجب معصیت و هلاکت شما گردید و امروز همه از زیانکاران شدید. همچنین در آیه 6 سوره مبارکه فتح آمده است: و نیز خدا خواهد تا همه منافقان و مشرکان را از مرد و زن عذاب کند که آنها به خدا بدگمان بودند و وعده فتح خدا را دروغ پنداشتند، در صورتی که وعده خدا صدق است و روزگار بد و هلاکت بد بر خود آنهاست و خدا بر آنان خشم و لعن کرد و جهنم را که بسیار بد منزلگاهی است بر ایشان مهیا ساخت. همراهان عزیز، در رابطه زناشویی بدگمانی و فکر بد درباره همسر و فرزندان صحیح نیست و باعث به وجود آمدن ناهنجاری هایی می شود که اختلاف را تشدید می کند. در رابطه با دیگران هم نیز باعث می شود که دوستی ها به دشمنی تبدیل شود و باعث رنجش افراد از یکدیگر شود. سپاسگزار هستیم از اینکه با برنامه امروز هم ما را همراهی نمودید. جهان سپاس و خداوند یار و نگهدار.
خب عزیزان، خوب شنونده، لحظات زیبایی در کنار هم هستیم. انشالله که لحظات زیباتری هم با هم دیگر تجربه بکنیم. ترنم باران را با هم میشنویم.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای کامل و کریم، دوستی با شما آغاز یک اتفاق زیباست، اتفاقی مثل رفاقت با امامی که از برگ گل بهتر است، چرا که او نعمتی برای خراسان و همه دنیاست. امام هشتمین من، سلام بر شما و خاندان مطهرتان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. وقت ترنم باران دیگری رسید و شما چه امیدوار باز هم بدیدار آمده اید، بدیدار مردی که خورشید قلب هاست. سلام بر زائران امام مهربانی ها، با برنامه خودتان خوش آمدید.
Oh,
احترام به والدین از واجبات اسلامی است دوستان. در سبک زندگی اسلامی خود فرزند باید مسئولیت کارهای والدین را به عهده بگیرد و این گونه نباشد که آنان را از محبت و مودت خیش محروم کرده و آنان را تنها گذاشته و فقط گهگاهی به آنان سر بزند. امام رضا علیه السلام درباره تکریم و احترام به پدر می فرمایند: بر تو باد که از پدر فرمان برداری کنی، به او نیکی کنی، در برابرش فروتنی و کرنش و بزرگ داشت و احترام داشته باشی و صدایت را در حضور او پایین بیاوری. آن حضرت در همین راستا صله رحم را مورد تأکید قرار می دهد و آن را یکی از موجبات افزایش عمر دانسته و می فرماید: گاهی کسی صله رحم می کند در حالی که از عمرش 3 سال باقی است. خداوند به خاطر این عمل باقی مانده که عمر او را 30 سال می کند و خدا آنچه بخواهد می کند. البته ایشان حد و مرز اطاعت والدین را نیز مشخص کرده است، چنان که در نوشته امام به مأمون آمده است: نیکی به پدر و مادر واجب است هرچند مشرک باشند، ولی در راه معصیت آفریدگار اطاعتی از آن دو نیست.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
شما مهربانی و من همان زائر دلخستم که به دنبال همین پناه مهربانم. باز هم به دیدار آمدم تا از رازها و امیدها بگویم، از آهوی خستهی بگویم که ایستاده است تا شما او را به حضور بطلبی. آهوی خستهت آمده، پناهش باش. ماییم و عنایت امام هشتم، الطاف و کرامت امام هشتم. یک بار دیگر خدا تفضل فرمود توفیق زیارت امام هشتم. ای دوست، زیارت رضا خوش باشد، لطفش به دل خسته ما خوش باشد. ما زائر خسته آمده از راهیم، گر یک نظری کند به ما خوش باشد.
ای مسافری که عشقت توی دلها شده مهمون، پیچیده عطر حضورت از مدینه تا خراسان. ای مسافری که عشقت توی دلها شده مهمون، پیچیده عطر حضورت از مدینه تا خراسان. وقتی اومدی بهارو با خودت هدیه آوردی، با نگاه آسمونیت همه دلا رو بردی. وقتی اومدی بهارو با خودت هدیه آوردی، با نگاه آسمونیت همه دلا رو بردی. همه جا پر از طراوت، همه جا پر از
بهشته.
و ما آدرس توییتر ما @radio_dari. پارچه امتحانیش در دستش گرفته بود و از دیدن نتیجه زحمتهایش خیلی خوشحال بود. مامو احمد پاکت هدیه را جلو ناصر گذاشت و گفت ما و مادر تصمیم گرفتیم به تو یک هدیه خوب بتیم. هدیه که واقعا ارزش اقدر زامت که بر درس خواندن کشیدی را داره. خواستیم که بعد از فوت پدر تو خوشحال باشی. ناصر پاکت واس کرد. نفسش از خوشحالی بند آمده بود. پاکت دوباره بوسید و او را به سینه خود چسباند و گفت باورم نمیشه. تکت مشهد؟ ارزش ای همه زحمت داشت. و دوباره لبخند زد. امام رضا علیه السلام مثل پدری مهربان و دلسوز دلواپس همه ما هستند و ما چقدر خوشبختیم که مولایی مثل امام رضا علیه السلام را داریم. از آقا می‌خواهیم که برای سلامتی همه مردم دعا کنند. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم این برنامه را بشنوین و استفاده ببرین.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. برای که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام.
آینه حقیقت
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. به نام تو ای همیشه مهربان، خدا را شاکریم که امروز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. در برنامه آینه حقیقت سلام ما را از رادیو دری پذیرا باشید. امروز در این برنامه در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدند آیا وسوسه فکری یا حدیث نفس گناه است یا خیر و چگونه از شر آن میتوان خلاص شد؟ شنونده عزیزی پرسیدند دین خدا مگر یکی نیست، پس چرا میگویند ادیان الهی؟ و خواهر گرانقدری هم پرسیدند آیا در عالم برزخ هم میتوان عبادت کرد؟
بسیار تشکر میکنیم از شما عزیزان از اینکه امروز هم با برنامه آینه حقیقت همراه ما هستید. شنونده محترمی پیامک زدن گفتند آیا وسوسه فکری یا حدیث نفس گناه است یا خیر و چگونه میتوان از شر آن خلاص شد. سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی کارشناس محترم برنامه امروز و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و اراده دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم. حدیث نفس گناه نیست، چون از مواردی که وزر و وبالش از امت اسلام برداشته شده همین هست. حدیث رفع رفعه یکیش همین وسوسه در فکری که حالا بهش میگن حدیث نفس. پس همینجا مشخص شد که حدیث نفس وسوسه فکریه. وسواس دو نوع هست، وسواس عملی، وسواس نظری و فکری. به این وسواس نوع دوم میگن حدیث نفس. حدیث نفس گناه نداره، چه در نماز باشه چه خارج از نماز باشه، دست انسان که نیست، فکری است که به ذهنش میاد ناخواسته و از مواردی است که گناهش از امت برداشته شده، از مصادیق حدیث رفعه. پس هم تعریفش مشخص شد، هم اینکه گناه هست خیر گناه نیست. اما برای درمانش من سه نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که نباید اهمیت داد. تو اکثر روایات داریم که وقتی از امام سوال میکنن میفرماید بهش اهمیت نده، مهم نیست. اگر اهمیت بدیم درمان نمیشه، باید بی‌اعتنایی بکنیم، چون حدیث نفس از شیطانه، وسوسه از شیطانه. شیطان هم اگر بهش عنایت کردید خوشش میاد، جلوتر میاد. بی‌اعتنایی کنیم تا بعدش بیاد و ولمون کنه. و دو، راه درمانش ذکره. بهترین ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و لا اله الا الله است. یه نماز هم به نام نماز حدیث نفس داریم که در مفاتیح هست، شبیه نماز صبح، هیچ فرق با نماز صبح نداره، فقط نیتش نماز حدیث نفسه. برای درمان حدیث نفس این نماز توصیه شده. مثلا سوم که بعضی از کارها، مثلا مراعات کردن نظافت، مراعات کردن نظم در کارها، مثلا فرض کنید که مسواک زدن، شستن سر با صدر و خیلی به دنیا نپرداختن، خیلی اسیر دنیا نشدن، اینها باعث میشه که انسان دچار حدیث نفس نشه و یا اگه شده درمان بشه. در حدیث نفس دو تا معنا داره. یه معنی این که انسان در خودش فرو میره. داریم که مثلا پیامبر در حال تشییع جنازه در حدیث نفس بود. این حدیث نفس انسان در خودش فرو میرفت. انسان نگاهش میکنه میبینی که کاملا تو خودش رفته. به این حال میگن حدیث نفس. موضوع بحث ما این نیست. اون افکار نامناسبی است که تو ذهن انسان میاد. مثلا این چه از کجا خدا عادل باشه؟ شاید مثلا خدا اصلا از کجا خدا باشه؟ وسط نماز میبینی نسبت به اهل بیت یک فکرهای خیلی زشتی به ذهن انسان میاد. اصلا اگه ازش پرسید این فکر از کجاست، میگه از شیطونه. این بهش میگن حدیث نفس. ولی خواهش کسی سوال داره، شبهه داره، خب نه، اون که شبهه داره، حدیث نفس شبهه. حدیث نفس اونجاییست که طرف میدونه که این فکر باطله، ولی وسط نماز به ذهنش میزنه و مشغولش میکنه و خیلی هم پریشان میشه انسان که این چه فکری به ذهن من اومد.
صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم.
از شوق تو بیتاب تر از باد سباییم، بی روی تو خاموش تر از مرغ اسیریم.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله الموجزه، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. لذاست که خدای متعال در مورد پیغمبر اکرم فرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته تا آخر آیه. با بیانه حرکت کردن، با یقین حرکت کردن تفاوت می کند با حرکتی که از روی تردید و شک و اینها باشه. لذا شما می بینید در دعاها هم درخواست یقین از خدا می شود. وجعل النور فی بصری و البصیره فی دینی و الیقین فی قلبی. یقین. خب آیا یقین چیزی است که وقتی پدید آمد همیشه در دل انسان باقی بمانه یا باید اون را آبیاری کرد؟ نه، دومی درسته. یقین حاصل می شود، لکن گاهی حوادث و عوارضی که برای انسان پیش میاد در نفس انسان از شهوت و غضب و اطماع و انواع و اقسام ضعف‌های اخلاقی یقین رو در انسان تضعیف می‌کنه. تردید و شک به وجود میاره. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه، که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را،
یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انساجان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان. کلام پر مهرت بهار جان ماست، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
بخش حدیث هدایت تقدیم شما عزیزان شد با کلام شیوا و دلنشین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. از اینکه ما را همراهی میکنید سپاسگزاریم. میریم سراغ پیامک بعدی. برادر محترمی پرسیدند مگر خداوند دینهای زیادی خلق کرده که میگویند ادیان الهی؟ دین خدا مگر یکی نیست و فقط پیام رسان آنان فرق میکند. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
فرق با شماست، ما دین حق یکی بیشتر نداریم که اونم اسلامه. به تعبیر دیگر خدا یک دین بیشتر نداره، اونم اسلام. پس ادیان نداریم، ادیان الهی نداریم. کلمه ادیان الهی غلط ترجمه اومده. مثلا میگه که دین عیسی، دین موسی، دین ابراهیم، پس میشه ادیان. دین اسلام ادیان الهی، این اشتباه است. ان دین عند الله الاسلام، تمام. همه پیامبران دینشون اسلام بوده. شما تو قرآن فراوان میبینید پیامبران میگن من مسلمانم، دین من اسلامه. ابراهیم میگه من مسلمانم، موسی میگه من مسلمانم. از خودم که یعقوب فرزنداش میبره تا مسلمون الا و انتم مسلمون، وقتی وصیت میکنه میگه شما مسلمان بمیرید. همه پیامبران دینشون اسلام بود، از آدم تا خاتم. چرا؟ چون خدا یک دین بیشتر نداره. دین تسلیم حقیقت بودن، مبدا، معاد، نبوت، همه پیامبران، همه پیامبران رو قبول داشتن. خدا یکیست، مبدا عالم واحده، مقصد عالم معاد همه قبول داشتن، راهنماها رو همه قبول داشتن. این میشه دین، که دین یکی بیشتر نیست. پس ادیان غلطه، ادیان حق غلطه، ادیان الهی غلطه. از همینجا میفهمیم که صراط هم یکی بیشتر نیست، صراط مستقیمش بیشتر نیست، دین حقش بیشتر نیست، صراط ها غلط. یعنی صراط ما نداریم تو قرآن.
آیینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی. فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز هم میتونید پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان و سوالات خود را مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. نکته دیگه که میخواستم خدمت شما عزیزان عرض بکنم است که شما میتونید برنامه آینه حقیقت و سایر برنامه های رادیو دری را از طریق سایت هم بشنوید. آدرس ما در سایت parstoday.com/dari است. میریم سراغ سوال بعدی. خواهر گرانقدری پرسیدند آیا در عالم برزخ هم میتوان عبادت کرد؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
از کنم که در عالم برزخ حتی در بهشت این بعد از قیامت عبادت هست، ذکر هست و شکر هست، چون اینها بعضیش امور عقلیه، امور عقلی غیر از امور اعتباری. امور اعتباری خب استثناء برمی‌داره، به اعتباری در دنیا میگن این نماز رو بخون و در اون در عالم دیگرشون اعتبار نیست، حقیقت هست، اونجا دیگه این امور نیست. اما امور عقلی دیگه دنیا بر نمی‌داره، امور عقلی همه جا هست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هست. و چون شکر منعم از امور عقلی است، استثناء بروار نیست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هم هست. منتها این شکر منعم و این سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین که اهل بهشت میگن، یا سبحانک اللهم، این ذکرایی که اهل بهشت میگن یک از باب تکلیف نیست، یعنی بهشون نمیگن اگه الحمدلله نگید میرید جهنم. در دنیا اینجوری است، کسی نگه الحمدلله رب العالمین نماز نخونده، نماز نخونه میره جهنم. در آخرت اینجوری نیست، تکلیف نیست. نکته دوم این که در عین حال که تکلیف نیست، ولی آنچنان سروری، آنچنان لذتی از گفتن این ذکر برای انسان حاصل میشه که از روی شوق و لذت میگن سبحانه اللهم، با از کنم که اختیار به عنوان یک لذت که از اون لذت‌های مادی خیلی بالاتر است الحمدلله رو میگه. همینطور در عالم برزخ، در عالم برزخ هست، منطقه نه به شکل تکلیف. تکلیف در دنیاست، حتی در هنگام احتضار دیگه تکلیف برداشته میشه، از زمان احتضار به بعد تکلیف وجود نداره. دار تکلیف همین دار دنیاست، الیوم عملون ولا حساب، قدن حسابون ولا عمل. اما اصل کار هست، منطقه باز اینم دوستان توجه داشته باشن، بذرش در دنیا کاشته شده. مثلا در دنیا ایشون شروع کرد در قبال قرآن که قرآنی بشه، تو دنیا موفق نشد، عمرش کفاف نداد و مشکلات دنیا اجازه نداد که ایشون اون مقصدی که داشت در رابطه با قرآن رو بشه. تو برزخ تکمیل میشه، کمبودها جبران میشه. حدیثی از امام کاظم علیه السلام داریم که فرمودن اگر کسی از شیعیان و دوستان ما از دنیا رفته باشه و خوب قرآنی نشده باشه، ولم یحسن القرآن، شخصیتش وجودش خوب قرآنی نشده باشه، تو عالم برزخ این کمبودا جبران میشه، اونجا قرآنی میشه. قل ما فی قبره، در برزخ بهش تعلیم داده میشه. چرا؟ چون پیرو اهل بیت، شیعه اهل بیت، دوست اهل بیت نباید از دیگران کمتر باشه. نباید روز قیامت که معیار مقام انسان در قیامت قرآنی بودن هست، نباید از دیگران کمتر باشه. تو برزخ مشکل حل میشه، کمبود جبران میشه و اونجا به نتیجه میرسه. بنابراین بله، اصل ذکر، اصل عبادت نه تنها در برزخ که در قیامت هم هست. منتها باز دوستان این نکته رو توجه داشته باشن، کسی کار برای اونجاها نذاره. اگه حالا که اگه ذکر اونجا هست باشه، اونجا فرصت زیاد داریم ذکر میگیم. دلیلش اینه که کاری که انسان در دنیا با یک الحمدلله میتونه انجام بده، راهی که در دنیا میتونه یک ساعته طی کنه، در برزخ شاید صدها سال اونجا باید زحمت بکشه. آنچه که در دنیا با یک قرص حل میشه، بعضی مریضی هست که اگر به موقع انسان یه قرص بخوره اون بیماری خوب میشه، این مریضی اونجا ممکنه 80 بار بخواد جراحی بشه، آشولاش بشه، چون هر چی که شدت وجودی عالم بیشتر میشه همه چیش بزرگتر میشه. در دنیا که موجودات وجود